در ساعت 19:07 بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما را در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 25 شهریور 1394 برابر است با 16 سپتامبر 2015 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌پور هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت یک ساعت شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های رادیو فردا خواهید بود درباره مهم‌ترین‌های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما پیش از شنیدن این گزارش‌ها و سرتیتر گزارش این مجله اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم محمد زرقامی.
سلام به تو مرتضی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به آنچه نفوذ سیاسی بیگانگان در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی خواند هشدار داد. به گزارش خبرگزاری های داخلی آقای خامنه ای که در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صحبت می کرد گفت آنها منتظرند که ملت و نظام خوابشان ببرد و 10 سال دیگر که مثلا بنده نباشم اهدافشان را محقق کنند. پیشتر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی ایران هم گفته بود برخی به فکر قبضه کردن مجلس خبرگان رهبری هستند و تاکید کرده بود که دشمنان می‌خواهند رهبری برای جمهوری اسلامی انتخاب شود که مورد تایید آنها نیز باشد. رهبر جمهوری اسلامی ایران نفوذ فرهنگی و سیاسی را خطرناکتر از نفوذ اقتصادی و امنیتی دانست و رصد دائم مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را از وظایف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانست. این اظهار نظر آیت الله خامنه ای در حالی بیان شده است که در سالهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شخصیت‌های سیاسی از فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران و آنچه آنها دخالت این نهاد در سیاست و همچنین انجام فعالیت‌های موازی با وزارت اطلاعات نامیده‌اند انتقاد کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از مدرنیزه شدن راکتور آب سنگین عراق با همکاری 2 عضو گروه 5+1 خبر داده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی آقای روحانی روز چهارشنبه در صحبت‌های خود با اشاره به راکتور عراق گفت آنها می‌گفتند راکتور آب سنگین برای ما قابل قبول نیست و شما هم در جلسات دیگر کلمه آب سنگین را به کار نبرید. بر اساس توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی ایران پذیرفته است با مشارکت بین المللی طراحی راکتور عراق را به گونه‌ای تغییر داد که حجم تولید پلوتونیوم که برای تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد به حداقل برسد. آقای روحانی همچنین به مرکز هسته‌ای فوردو اشاره کرد و گفت طرف‌های مذاکره کننده گفتند چون فوردو در زیر کوه است باید به طور کامل بسته شود. او در این باره افزود وقتی می گفتید روی میز یک چیزهایی دارید ناچار بودیم زیر کوه برویم تا روی میز شما بی تأثیر شود. بر اساس توافق اتمی وین تأسیسات اتمی فوردو به یک مرکز تحقیقاتی تبدیل خواهد شد. پس از ناکامی دوباره جمهوری‌خواهان سنا برای اعلام کفایت مذاکرات و رأی‌گیری بر سر توافق هسته‌ای ایران، میچ مک‌کانل رهبر اکثریت طرح دیگری را برای به رأی گذاشتن در روز پنجشنبه آماده کرده است. در این خصوص در همین مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. اما بررسی برنامه جامع اقدام مشترک در کمیسیون ویژه برجام در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. خبرگزاری فارس نامه جداگانه علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام را به رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه منتشر کرده است. در این نامه‌ها آقای زاکانی از حسن روحانی، علی لاریجانی و صادق آملی لاریجانی دعوت کرده است تا در نشستی مشترک با اعضای این کمیسیون به منظور آنچه بررسی برنامه جامع اقدام مشترک خوانده شده شرکت کنند. پیشتر رئیس کمیسیون ویژه برجام به خبرگزاری‌ها گفته بود که این کمیسیون تلاش می‌کند گزارش خود را تا 20 مهر ماه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. به گفته علیرضا زاکانی این گزارش به تصویب مجلس نخواهد رسید و برای تصویب توافق اتمی وین باید لایحه‌ای از سوی دولت یا طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شود. به دنبال بسته شدن مرزهای مجارستان، اولین گروه از پناهجویانی که مرز کرواسی و صربستان را پشت سر گذاشتند در تلاش هستند تا مسیرهای بالقوه جدیدی را در اروپا پیدا کنند. این پیشروی‌ها در حالی رخ داده است که روز سه‌شنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار برگزاری جلسه ویژه بررسی بحران پناهجویان از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد. به گزارش خبرگزاری ها پلیس کرواسی روز چهارشنبه اعلام کرد مهاجرانی را که از طریق صربستان وارد خاک این کشور می شوند ثبت نام کرده و آنها را به مراکزی در نزدیکی زاگرب منتقل خواهد کرد. همچنین پلیس ترکیه روز چهارشنبه از ادامه سفر نزدیک به 1000 پناهجو از طریق شهر ادیرنه در نزدیکی مرز یونان به جزایر آن کشور جلوگیری کرد. از دیگر سو گارد ساحلی یونان از نجات جان صدها نفر از پناهجویان در آبهای دریای اژه خبر داده که قصد داشتند خود را مخفیانه از طریق سواحل ترکیه به یونان برسانند.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او میشنیدید. و ما در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگر رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. در دقایق پیش رو از مجله شامگاهی امشب چه خواهید شنید؟ گفتگوهای سنای آمریکا درباره توافق هسته‌ای همچنان ادامه دارد و تا نیمه شب پنجشنبه نیز همچنان ادامه خواهد یافت. نگاهی می‌کنیم به سخنان حسن روحانی درباره تعهدات هسته‌ای ایران. آیت الله خامنه‌ای در دیدار با سران سپاه پاسداران از انقلاب اسلامی و دائمی بودن آن سخن گفته است. آیت الله ابوالقاسم خزعلی از تندروان ایران در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. مرور می‌کنیم بر مواضع او در 36 سال اخیر. مجله شامگاهی امشب رو با برنامه آخرین خبرهای ورزشی و دو گزارش ویژه به پایان میبریم. برنامه اقتصادی هفتگی نماگر و گزارش ویژه توافق هسته‌ای درباره کمپین حمایت از توافق هسته‌ای. با این مجله شامگاهی بمانید. بررسی توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا طبق توافق رهبران کنگره و دولت باراک اوباما روز پنجشنبه به پایان می‌رسد. روز گذشته در دومین رأی‌گیری برای اعلام کفایت بحث‌ها، جمهوری‌خواهان نتوانستند رأی کافی به دست آورند و طبق روال کار عادی مجلس سنا این گفتگوها باید تا نیمه شب پنجشنبه به وقت محلی در واشنگتن ادامه یابد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
یک روز مانده به پایان مهلت تعیین شده برای اعلام نظر کنگره آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران، میچ مک‌کانل رهبر اکثریت در مجلس سنا گفته است متممی را برای رأی‌گیری پیشنهاد خواهد کرد تا جلوی لغو تحریم‌ها علیه ایران را بگیرد. سناتور مک‌کانل گفته است در متمم پیشنهادی او لغو تحریم‌ها مشروط به شناسایی اسرائیل از طرف جمهوری اسلامی و آزادی آمریکاییان زندانی در ایران است. اما هنوز معلوم نیست که جمهوری خواهان این متمم پیشنهادی یا طرح‌های مشابه دیگری را در آخرین ساعات باقی مانده به مهلت تعیین شده به رأی بگذارند یا نه. تلاش اکثریت جمهوری خواه مجلس سنا برای رد توافق هسته‌ای روز گذشته هم ناکام ماند و دومین رأی‌گیری برای اعلام کفایت گفتگوها با 42 رأی مخالف دموکرات‌ها روبرو شد. پنج شنبه گذشته هم تنها 58 سناتور به پیشنهاد کفایت گفتگوها رأی مثبت دادند و طبق روال کار مجلس سنا بحث‌ها ادامه یافت. مجلس سنای آمریکا طبق آیین‌نامه داخلی خود دست کم به 60 رأی نیاز دارد تا بحث بر سر طرح یا لایحه‌ای را پایان داده و وارد رأی‌گیری بر سر موضوع مورد بررسی شود. در صورتی که در ساعات آینده تغییری در نظر دموکرات‌های سنا به وجود نیاید، مجلس سنا عملاً قادر نخواهد بود با اکثریت 60 رأی ضروری توافق هسته‌ای با ایران را رد کند. مجلس نمایندگان آمریکا هم در رأی‌گیری جمعه گذشته با 269 رأی مخالف توافق هسته‌ای را رد کرد که به عنوان حرکتی نمادین برای ابراز نظر جمهوری‌خواهان و گروهی از دموکرات‌ها ارزیابی شده است. در چنین حالتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بدون استفاده از حق وتوی خود و با پایان مهلت تعیین شده در کنگره آمریکا میتواند مراحل اجرای توافق هسته‌ای با ایران را آغاز کند. از سوی دیگر کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی برای بررسی توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 به کار خود ادامه می‌دهد و هنوز معلوم نیست مجلس شورای اسلامی چه زمان و چگونه نظر خود را درباره توافق هسته‌ای اعلام خواهد کرد.
جمشید زند گزارش می‌داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در تهران توضیحاتی درباره تعهدات فنی ایران در توافق هسته‌ای اخیر داده است. او گفت راکتور آب سنگین عراق با همکاری دو عضو گروه 5+1 مدرنیزه خواهد شد. بابک غفوری آذر درباره سخنان آقای روحانی گزارشی تهیه کرده، بشنویم.
رئیس جمهوری ایران میگوید در جریان مذاکرات هسته‌ای طرف‌های مقابل ایران ابتدا خواستار برچیده شدن کامل تأسیسات آب سنگین عراق بودند، اما نهایتاً پذیرفتند در مدرنیزاسیون آن مشارکت کنند. حسن روحانی روز چهارشنبه در گرد همایی شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت گفت هفته‌ها درباره راکتور آب سنگین عراق در مذاکرات صحبت شد و با آنکه ابتدا از سوی طرف مقابل ایران ادامه فعالیت این تأسیسات پذیرفته نبود، اما به گفته آقای روحانی با اصرار ایران حالا دو عضو گروه 5+1 در مدرنیزه کردن تأسیسات عراق مشارکت خواهند کرد.
ماها بحث شد، مذاکره شد، هم آب سنگین رو پذیرفتند در نهایت، هم راکتور 40 مگاواتی رو در عراق پذیرفتند، هم راکتور نوعش آب سنگین باشه پذیرفتند، و هم اینکه این راکتور باید پیشرفته تر بشه توسط خودشون، یعنی ایران با دو کشور از 5+1 این راکتور رو مدرنیزه کنه.
اشاره رئیس جمهوری ایران به دو عضو گروه 5+1 به تشکیل کارگروه مشترک میان ایران، چین و آمریکا مربوط می شود که بر اساس توافق هسته‌ای وین قرار است طراحی راکتور عراق را به گونه‌ای تغییر دهند که حجم تولید پلوتونیوم در آن با درجه‌ای که برای ساخت سلاح هسته‌ای کاربرد دارد به حداقل برسد. در همین راستا علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 3 هفته پیش به چین رفت و روز دوشنبه نیز در وین پایتخت اتریش با نمایندگان آمریکا و چین در همین زمینه نشست 3 جانبه‌ای داشت. رضا تقی‌زاده کارشناس امور هسته‌ای و از مخالفان توافق هسته‌ای اخیر درباره اظهارات آقای روحانی و توافق بر سر بازسازی راکتور عراق میگوید با تغییر عملکرد این تأسیسات دیگر نمیتوان آن را راکتور آب سنگین دانست.
در جریان مذاکرات اتمی و پیش از دست پیدا کردن به برجام، بخشی از توافق‌های انجام شده مسئله بازطراحی راکتور عراق بود و تبدیل اون به راکتوری که پلوتونیوم برای ساختن بمب اتمی به اندازه کافی تولید نکنه. یک مفهوم این است که این راکتور تبدیل به راکتور با فشار آب باشه و یا از تکنولوژی تازه استفاده بشه که در نتیجه مصرف سوخت طبیعی یک مورد نیاز راکتور نباشه، دو پلوتونیوم تولید نکنه. جمهوری اسلامی برای اینکه این مسئله رو به یک مسئله حیثیتی تبدیل کرده، اصرار داره که این راکتور همچنان راکتور آب سنگین خواهد بود، ولی راکتوری که در مخزن اون، در کوره اصلی اون، اورانیوم غنی سازی شده مورد استفاده قرار میگیره و نه اورانیوم خام و پلوتونیوم تولید نمیکنه به اندازه‌ای که بمب اتمی بشه ساخته بشه، این راکتور آب سنگین نیست، راکتوری خواهد بود از نوع دیگر.
رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اصرار گروه 5+1 برای کنار گذاشتن سانتریفیوژهای IR8 گفت این سانتریفیوژها دستاورد دولت 11 بود و ما نمی‌توانستیم از این دستاورد صرف نظر کنیم. به گفته آقای روحانی در نخستین روز اجرای توافق اتمی وین گاز اورانیوم هگزافلوراید یا UF6 به سانتریفیوژهای IR8 تزریق خواهد شد. بر اساس توافق وین ایران به مدت 15 سال تنها میتواند تا سطح 3.67% اورانیوم را غنی کند.
آقای غفوری آذر گزارش میداد. در ادامه فرصتی است تا بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
من روی سخنم با اون کسایی که با این توافق هستی مخالفن. بله، برای شما چند تا ورقه و چند تا قطعنامه و اینا، برای شما که فرق میکنه که این توافق به چه قیمتی به دست اومده. تا این جایی که رسیدید به قول خودتون بومی سازی کردید این صنعت رو به طور کجا برای ملت چقدر هزینه داشته، برای شما فرق میکنه. شما تو دفاع آسایشید ولی نمیدونید که ملت به چه زجری دارن زندگی میکنن. باید برید تو بازار ببینید چه خبره. هیچ کی دیگه نمیتونه کار کنه، همه موندن دوباره چی میشه. حالا شما راحت سر صندلی های نقل میتون نشستین و تصمیم میگیرید و مخالفت میکنید. یکی من این برای قضیه رو نگاه کنید، اولا ما سامنه هستی به چه دردمون میخوره، چی باعث شد؟
آقای خامنه‌ای، این نظام نظامی که شما هر دم سر میدین آخه چه تاجی به سر مردم ما زده، چه هدیه‌ای برای ما آورده جز دزدی و غارت و فقر و آوارگی؟ چه هدیه‌ای به مردم ما داده؟ اینقدر هی نظام میکنی، شما حرف نظام به مردم میزنی.
میخواستم به خامنه‌ای بگم شکر خدا که چشات باز شد و حداقل یاد افتاد که مرگم وجود داره. میخواستم بدیم نصیحت بهت بکنم، حداقل بیا رو این انقلاب چیه؟ 37 سال گذشت آوارو و کشت و بدبختی به ما دادی. هی میگی انقلاب، یه بار بیا بگو بابا این انقلاب چیه؟ اگر منظور زده زور استعماره که بابا روسیه و چین پرچم داره بدبختی و بیچارگی در جهانن، اگر منظورت اسلامه بیگانگی خدا این چیزی که تو ایمان داری خرافاته، بیا قبل از مرگت 4 تا آدم دانشمند ایرانی رو، 4 تا نخبگان ایرانی رو خود جمع کن، باشون مشورت کن، شاید چشات باز شه قبل از مرگ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه‌ای صبح امروز در دیدار با سران و مسئولین سپاه به تبیین مسئولیت‌ها، تشریح جایگاه سپاه پاسداران در کشور و منطقه پرداخت و در این سخنرانی گفت انقلاب یک امر دائمی در کشور ایران است. فرمانه وحید منش گزارش می‌دهد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با سران سپاه انقلاب اسلامی دیدار کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله علی خامنه‌ای، وی در این دیدار که با حضور فرماندهان و کارکنان سپاه پاسداران برگزار شد، ضمن بیان این نکته که دشمن دنبال نفوذ در مراکز تصمیم گیرنده است، گفت وعده می دهند که ایران 10 سال دیگر که مثلا شخص من نباشم دیگر این ایران نخواهد بود، ولی مردم و مسئولان نباید بگذارند آنها اهداف خود را محقق کنند و این فکر و امید شیطانی در دل دشمن پا بگیرد. مهدی خلجی تحلیلگر مسائل سیاسی در ارتباط با بیان این نکته از سوی رهبری جمهوری اسلامی که پس از توافق هسته‌ای صورت گرفته است به رادیو فردا می گوید
آیت الله خامنه ای 2 نگرانی اصلی داره. یکی این که این توافق در زمان حیات او تأثیر مستقیم بر ساختار سیاسی در ایران و روابط و مناسبات میان جناح‌های مختلف بگذاره و در حقیقت جناح تندرو رو حذیف بکنه و جناح تکنوکرات یا جناح میانه رو تقویت بکنه و همینطور سیاست منطقه‌ای ایران رو تغییر بده و فعالیتی که ایران در کشورهای مختلف مخصوصا در سوریه و عراق الان انجام میده اینها رو کمرنگ تر بکنه. نگرانی دوم این هست که اون چه که باعث به وقوع نپیوستن این پیامدها بشه حیات او باشه و پس از حیات او و با درگذشت او میدان باز بشه برای اینکه توافق هسته‌ای مقدمه‌ای برای تحول جدی در ساختار سیاسی ایران و همینطور تحول سیاست منطقه‌ای ایران بشه و در حقیقت دوران پسا خامنه‌ای در ایران آغاز ایدئولوژی زدائی از سیاست خارجی و سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی باشه.
علی خامنه‌ای دشمنان واقعی ایران را کسانی دانست که از سالها قبل به زعم وی با شعار برقراری امنیت، مبارزه با تروریسم و برقراری دموکراسی و ایجاد صلح به منطقه خاورمیانه آمدند.
دشمنان انقلاب اسلامی همون کسانی هستند که وارد منطقه شدند، شعارشون ایجاد امنیت بود در 15 سال قبل، در 15 سال قبل. امروز شما نگاه کنید کجای این منطقه امنیت داره، ناامنی سراسر این منطقه رو گرفته.
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه سخنانش گفت از یک طرف به ما میگویند جمهوری اسلامی در منطقه دارای قدرت و نفوذ است و سوی دیگر از ما میخواهند روحیه و تفکر انقلابی را کنار بگذاریم تا جذب جامعه جهانی شویم. وی تاکید کرد این قدرت و نفوذی که ما در منطقه داریم به برکت روحیه انقلابی ماست. آقای خامنه ای از سپاهیان خواست دنبال مسائلی که به کرامت سپاه لطمه می زند نروند و شأن و حیثیت واقعی خود را حفظ کنند و در زمینه‌های مالی، اقتصادی و سیاسی مسیر مستقیم را طی کنند. سردار حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی که به مناسبت مجمع سراسری فرماندهان سپاه پخش می‌شد، در ارتباط با عدم دخالت سپاه در مسائل سیاسی گفت: سپاه پاسداران از هیچ جریان و حزبی حمایت نکرده و شأن خود را اجل این مسائل می‌داند.
یکی از جاهایی که رهبری عزیز و عظیم الشأن نسبت به اون حساس هستند، عدم ورود سپاه به حوزه مسائل سیاسی است. سپاه بصیرت سیاسی داره، مسائل سیاسی رو رصد میکنه، اما از بعد این که پدیده ها و فرایندهای سیاسی به تهدید علیه نظام تبدیل نشود.
حسن روحانی پیشتر در همایش ملی ارتقای سلامت اداری بدون آنکه نامی از سپاه ببرد گفته بود: با تجمیع قدرت فساد ایجاد می شود و اگر تفنگ، پول، قدرت، روزنامه، سایت و تبلیغات در یک جا جمع شوند حتما فساد است.
پروانه وحید منش گزارش می داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
آیت الله ابوالقاسم خزعلی از شهرهای سرشناس جریان مشهور به تندرو در نظام جمهوری اسلامی و عضو مجلس خبرگان رهبری در سن 90 سالگی درگذشت. آقای خزعلی در همه سالهای بعد از انقلاب در صف‌بندی‌های درون نظام حضوری فعال داشت. ساعتی پیشتر گفتگو با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس، از او پرسیدم که اگر زندگی آقای خزعلی را به سه دوره تقسیم کنیم، دوره اول آن که تا پیش از روی کار آمدن آقای خاتمی را چگونه می شود توصیف کرد؟ تقی رحمانی:
ببینید، ایشان بیشتر حرفای تند رو ترار بیان میکرد تا تئوریزه کنه، ولی دیدگاهش بسیار تند بود. با آقای جنتی خیلی نزدیکه، ولی آقای جنتی تقریبا یه نظم سازمانگری هم داره، از یک مدیریت برخورداره. ایشان چهره منبری بود. اگه دقت کنید اوایل انقلاب هم معمولا مواضع بسیار تندی علیه گروه های سیاسی میگرفت و وقتی که به شورای نگهبان و در مجلس قانون اساسی هم مواضع ایشان هم میشه در مقابل پیشنهادهای که قانون اساسی به طرف حقوق مردم می برد موازی مخالفی بود و هیچ وقت به اصطلاح با حقوق مردم و آشتی اسلام و دموکراسی هیچ وقت نمی اندیشید و این التقاط می دانست که به دورهای بعد هم نسبت به آقای خاتمی شدید نشان داد.
دوره دوم در واقع زندگی ایشون دوره است که مصادف هست تقریبا با دوران اواخر هاشمی و دوران اصلاحات، که موازی ایشون مقاومت در برابر نظریه های اصلاح طلبان درون نظام سیاسی ایران بود. همینطور به اونجور که در روزنامه سلام سال 78 نقش شده، ایشون خواستار نابودی قلم به دستان میشه و میگه اینها نابود میشن، و همینطور مخالفت با روزنامه اصلاح طلب، همیشه ایشون یکی از پیشتازان این نوع مخالفت ها بودند.
ببینید یه نکته بسیار مهم میگفتی. سال 76 شما مولد شدید آقای ناطق نوری بود، ولی از آقای ناطق نوری هم تندتر بود نسبت به اصلاح طلب. بعد های مخالفت شدیدتر نشان داد. حتی خاطراتش میگه من دیدار آقای خامنه ای رفتم سال 1978، ایشان گفتم شما گفتید من دولت 100% حمایت میکنم، ولی این خیلی عواقب داره، یعنی آقای خاتمی. و آقای خامنه ای به من گفت که شما نه، شما انتقادتون رو بکنید. میگه بعد از این در اومدم انتقادم سریعتر با آقای خاتمی کردم. این ضدیت به اصطلاح معروف با اون چیزی که خطر میدانست ایشان زیاد بود، ضمن اینکه ایشان به اصطلاح روابط آموزشی داشت به نظر من با بخش تندرو وزارت اطلاعات، و چون یه منبری بود و بیان بسیار احساسی داشت و یه مقدار نفوذ کلام داشت، این برای مثلا تقضیه ترویجی آموزش های تند روانه در وزارت اطلاعات دوره سعید ماهی به نظر من خیلی مفید بود.
بعد از دوران اصلاحات ایشون باز هم همون مواضع رادیکال رو حفظ کردن، در حمایت شدیدی که از محمود احمدی نژاد داشتن یا حمایت بسیار زیادی که از آقای سعید جلیلی داشتن، که ایشون راستان مورد تایید امام زمان به طور مستقیم میدونستن، حتی آقای جلیلی رو میگفتن کاندید مورد علاقه من هست.
چون در سخنان خیلی بی‌پروا بود و در بکار بردن کلمات هم چندان دقت نداشت و تندی بیان داشت. روایت است که تندی بیان زیاد مورد موافقت آیت الله خمینی هم نبود. به این خاطر آقای خزعلی خط 6 بار تغییر پیدا نکرد. حتی وقتی که پسرش به صلاح مهدی خزعلی به جریان جنبش سبز پیوست، اگر چه چند بار ایشون آزاد شد تحت فشارهایی که به صلاح شاید ایشون هم لابی کرده بود و مطابق نامه ای که پسر ایشان چند سال پیش به پدرش نوشت دقیقا نشان میداد که مواضع آقای خزعلی بسیار مواضع تندی است و حتی ایشان انتقادهایی که آقای خامنه ای داشته به خاطر مصلحت نمی گفته. مثلا یکی مسئله مرجعیت آقای خامنه ای که مرجع نبوده، ولی در عین حال مثلا در مصالح نظام سکوت میکرده. حالا این سوال از آقای خزعلی و از تفکر آقای خزعلی از اون اصول سنتی چجوری میشود با حفظ نظام در هر شکل تطبیق داد، و این همون توجیهی که گاهی برای حفظ قدرت افراد انجام میده.
ابوالقاسم خزعلی، آیت الله ابوالقاسم خزعلی، از چهره‌های سرشناس جریان رادیکال در نظام جمهوری اسلامی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در سن 90 سالگی درگذشته است. و گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در همین باره. و اما در ادامه ببینیم در جهان ورزش چه خبر است، با همکارم فریبرز غریب همراه بشیم و از او بشنویم.
در ادامه رقابت‌های جام جهانی والیبال در ژاپن روز چهارشنبه، تیم ملی والیبال ایران 3-0 مغلوب تیم ایتالیا شد و در رتبه هفتم جدول باقی ماند. این چهارمین شکست ایران در 6 مسابقه برگزار شدهش در جام جهانی بود. ایران پیش از ایتالیا به آرژانتین، لهستان و روسیه باخته و برابر ونزوئلا و تونس به پیروزی رسیده بود. تیم ملی والیبال ایران بامداد فردا پنجشنبه به مصاف تیم بدون شکست آمریکا می رود که در رتبه اول جدول قرار دارد. اما در مسابقات والیبال جوانان جهان که در مکزیک در جریان است، امروز تیم ایران در یک نتیجه نزدیک 2-3 مغلوب آمریکا شد. تیم والیبال جوانان ایران پیش از این در رقابت‌های جهانی برابر چین و برزیل شکست خورد و کوبا را برده بود. پرونده هفته ششم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس امشب با دیدار پرسپولیس و سایپا بسته می شود. سرخپوشان که در 5 دیدار قبلی خود بسیار ضعیف ظاهر شدند و فقط 4 امتیاز کسب کردند، همکنون در رتبه 14 جدول قرار دارند. دیشب در این چارچوب سپاهان در اصفهان بدون گل برابر تراکتورسازی متوقف شد، اما همچنان در صدر جدول قرار دارد. استقلال تهران هم با پیروزی 2-2 مقابل گسترش فولاد به رتبه دوم صعود کرد. دور برگشت مرحله 1/4 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امشب پیگیری می شود که در یکی از دیدارها تیم نفت تهران در شهر دبی مقابل تیم الاهلی امارات به میدان می رود. شاگردان علیرضا منصوریان در مسابقه رفت با 1 مغلوب الاهلی شدند و امشب برای جبران مافات و صعود به دور بعد کار سختی در زمین حریف پیش رو دارند. و شکست 2 تیم فوتبال سرشناس شهر منچستر انگلیس دیشب در آغاز مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا از جمله مهمترین نتایج این بازی ها بود. منسیتی در زمین خودش برابر یوونتوس ایتالیا 2-1 به زانو درآمد و من یونایتد هم در زمین آینتوبن هلند با همین نتیجه مغلوب شد. برد 4 رئال مادرید با هتریک رونالدو برابر شاختار دونتسک هم از جمله نتایج مهم شب گذشته بود. امشب هم در این چهارچوب دیدار حساس بارسلونا آسروم در پایتخت ایتالیا در دستور کار است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رو با شما ادامه میدیم. 30 به پایان این مجله شامگاهی همچنان فرصت من. پیش از این که به بخش دوم این مجله بریم، شماره پیامگیر رادیو فردا رو میگم برای اون دسته از شنوندگانی که میخوان با ما تماس بگیرن، دیدگاهشون رو با ما در طول روز در میون بگذارن. همکارانم این دیدگاه ها رو آماده میکنن برای بخش های مختلف خبر در طول روز. پیامگیر رادیو فردا است، 2042-02-21-12-21-12 و پیامگیر یا اسمسگیر ما هم هست، 2048-799-599-800 و 860. میتونید از طریق وایبر و واتس اپ هم با ما تماس بگیرید با این شماره 2420-725-970-30.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران است و این ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا است. با من مرشد قاسمفر تا این لحظه همراه بودید. در ادامه این برنامه دو برنامه دیگر خواهید شنید. در ادامه این مجله ابتدا برنامه اقتصادی هفتگی نماگر رو میشنوید و سپس گزارش ویژه‌ای که از توافق هسته‌ای درباره کمپین حمایت از این توافق راه انداخته شده. اما قبل از اینکه این دو گزارش رو بشنوید با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه بشید و بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو. مهتاب
با سلام به شما شنوندگان عزیز. پس از ناکامی دوباره جمهوری خواهان سنا برای اعلام کفایت مذاکرات و رأی گیری بر سر توافق هسته‌ای ایران، میچ مکانل رهبر اکثریت طرح پیگیری دیگری را برای به رأی گذاشتن در روز پنجشنبه آماده کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس بر اساس این طرح رئیس جمهوری آمریکا تنها در صورتی حق برداشتن تحریم‌های ایران را خواهد داشت که تهران دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و زندانیان آمریکایی در زندان‌های ایران را آزاد کند. شامگاه سه‌شنبه دومین تلاش جمهوری خواهان برای اعلام کفایت مذاکرات و انجام رأی‌گیری نهایی در سنا همچون تلاش نخست آنها با شکست روبرو شد. اگر اکثریت جمهوری خواه سنا می توانست در رأی گیری روز سه‌شنبه 60 رأی موافق کسب کند، کفایت مذاکرات بر سر توافق هسته‌ای اعلام می شد و سنا می توانست برای رد این توافق رأی گیری کند. بر اساس مصوبه کنگره آمریکا، مجلس نمایندگان و سنا تا روز 26 شهریور ماه فرصت دارند که به توافق هسته‌ای با ایران رأی مثبت یا منفی دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از مدرنیزه شدن راکتور آب سنگین عراق با همکاری دو عضو گروه 5 به علاوه 1 خبر داد. به گزارش های خبرگزاری های ایران، آقای روحانی روز چهارشنبه در صحبت های خود با اشاره به راکتور عراق گفت: آنها می گفتند راکتور آب سنگین برای ما قابل قبول نیست و شما هم در جلسات دیگر کلمه آب سنگین را به کار نبرید. بر اساس توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، ایران پذیرفته است با مشارکت بین المللی طراحی راکتور عراق را به گونه‌ای تغییر دهد که حجم تولید پلوتونیوم که برای تولید سلاح هسته‌ای هم کاربرد دارد به حداقل برسد. بررسی برنامه جامع اقدام مشترک در کمیسیون ویژه برجام در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. خبرگزاری فارس نامه جداگانه علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام را به رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضایی منتشر کرده است. در این نامه ها آقای زاکانی از حسن روحانی، علی لاریجانی و صادق لاریجانی دعوت کرده است تا در نشستی مشترک با اعضای این کمیسیون به منظور آنچه بررسی برنامه جامع اقدام مشترک خوانده شده شرکت کنند. پیشتر رئیس کمیسیون ویژه برجام به خبرگزاری ها گفته بود که این کمیسیون تلاش می کند گزارش خود را تا 20 مهر ماه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نسبت به آنچه نفوذ سیاسی بیگانگان در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی خواند هشدار داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای خامنه ای که در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صحبت می کرد گفت آنها منتظرند که ملت و نظام خوابشان ببرد و 10 دیگر که مثلا بنده نباشم اهدافشان را محقق کنند. مرداد.
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد. و اما برنامه اقتصادی هفتگی نماگر رو بشنوید که همکارم آرش حسنیان رو تهیه و اجرا میکنه.
Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further.
That is our best promise in the region.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نمایر این هفته نگاهی داشتیم به تغییرات و تحولات قیمتی در بازار ارز ایران که در هفته‌های اخیر خبرساز شده. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
شاید معمول‌ترین انتظار جامعه از تحولات اقتصادی پس از توافق هسته‌ای در بازار ارز باید رقم می‌خورد. قیمت ارز پیش از توافق نهایی ایران و قدرت‌های غربی در تیر ماه امسال بیشترین همبستگی را با تحولات آن مذاکرات داشت. هر تحول و تغییری پای میز مذاکرات در کوتاه‌ترین زمان در چهارراه استانبول تهران نشانه‌ای داشت و این همبستگی این انتظار را به وجود آورده بود که با نهایی شدن توافق هسته‌ای به سرعت بازار ارز با کاهشی معنادار مواجه خواهد شد. همان زمان در ساعات و روزهای نخستین انتشار خبر توافق، حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا در گفتگو با برنامه نمایر انتظار برای تغییر قیمتها در بازار ارز را مشروط و منوط به ملاحظات دیگری کرد.
بازارهای ارز و طلا این مسئله اکسونال نشون خواهند داد. همه اینها با انتظار این که دولت اگر درآمدهای ارزیش بالا بره چه کار خواهد کرد. هنوز این قضیه معلوم نیست. یعنی معلوم نیست که چه مقدار از درآمدهای بلوک ایران با چه ترتیبی با چه ریتمی آزاد خواهند شد. ممکن است عکس العمل اولیه بازار ارزان شدن اولیه ارز باشه، در حالی که من تصور میکنم بعد از این که مسئله صادرات واردات به ایران خودش رو پیدا کرد و عملا معلوم شد به کدوم جهت حرکت میکنه، تصور میکنم که قیمت دلار دوباره برخواهد گشت اگر در این کوتاه مدت افتی بکنه.
تقریبا همزمان با اعلام خبر توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی که ملموس‌ترین اثر آن آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران و روان‌تر شدن جریان درآمدهای نفتی و غیر نفتی ایران به داخل کشور بود، بانک مرکزی تصمیم بر آن گرفت تا در شرایط جدید سیاست یکسانسازی نرخ ارز یا به عبارت دقیق‌تر آن سیاست قیمت ارز شناور مدیریت شده را اجرایی کند. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی چند باری تاکید کرده بود که این بانک با فراهم آمدن شرایط مناسب بازار این سیاست را اجرایی خواهد کرد.
چند نرخی بودن نرخ ارز هم یک مفاسدی رو به دنبال داره که به هیچ وجه مطلوب بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی علاقمنده که یک نرخ واحد در اقتصاد کشور وجود داشته باشه. من اشاره کردم 5-6 ماه بعد از اجرای تفاهم میتونه نرخ یکسان بشه. اینا عمدتاً به دلیل یک فرایندی است که باید طی بشه تو اون مدت 5-6 ماه، فرایند عملیاتی که در بانک مرکزی در رابطه با این قضیه خواهیم داشت. بخاطر اینکه یکی از عواملی که شکننده میکنه و ممکنه وقفه ایجاد کنه و نکس ایجاد کنه در رابطه با نرخ یکسان ارز، ارتباطات کارگزاری است که با بانکداری بین المللی نظام بانکی ما باید داشته باشه. اگر این وجود نداشته باشه، یعنی ما ناتوان باشیم در سرعت جابجایی منابعمون، ممکنه که باز خدشه وارد کنیم در اون نرخ یکسان ارز تو کشور. ما متعهد به اون برنامه که اعلام کردیم هستیم و انشالله به فاصله 5-6 ماه بعد از اجرایی شدن تفاهمات میتونه نرخ یکسان ارز رو داشته.
یکسان سازی نرخ ارز سیاستی مورد تایید بخش قابل توجهی از اقتصاددانان ایرانی بوده و هست. سیاستی که در دولت محمد خاتمی آزموده شده بود اما در دولت محمود احمدی نژاد به کناری گذاشته شد تا حتی در دوره‌ای فعالان اقتصادی ایران سیستم سنرخی ارز را نیز تجربه کنند. حال تقریبا 2 ماهی پس از آن روزها و در حالی که برنامه جامع هسته‌ای یا برجام در تهران و واشنگتن مرحله بررسی نمایندگان مجلس، کنگره و سنا را می‌گذراند، قیمت‌ها در بازار ارز ایران نه تنها کاهش نیافتند که حتی بررسی دوره زمانی گذشته از 23 تیر ماه 94 تا کنون نشان می‌دهد که قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار آزاد و حتی بازار رسمی بین بانکی در ایران با افزایش همراه شده است. در حالی که قیمت دلار در دوره پیشا توافق در محدوده 3300 تومان در نوسان بود، یک روز پس از اعلام توافق در 23 تیر ماه سال 94 به 3200 تومان تقلیل یافت. اما پس از آن بود که محدوده نوسان قیمت دلار به سطوح بالاتری انتقال یافت. افزایش آرام محدوده نوسان قیمتی دلار در روزها و هفته‌های اخیر روند پرشتابی گرفته و در بازار آزاد به محدوده 3500 تومان انتقال یافته است. در این حال نوسان قیمتی در شبکه بین بانکی نیز برای دلار و دیگر ارزها با افزایش همراه بوده و برای دلار آمریکا تا حدود 3000 تومان رشد کرده است. اما این افزایش به چه معناست و از کجا نشأت می‌گیرد؟ صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در برنامه تلویزیونی این افزایش قیمت ارز را به آنچه که او عوامل بنیادین بازار مینامد مرتبط دانسته است.
دلیلش افزایش تقاضای واقعی هستش، افزایش تقاضای سفته بازی احتیاطی و تبدیل دارایی، افزایش حجم معاملات فردایی که توسط عمدتا بازارسازهای غیر رسمی داره صورت میگیره و افزایش حجم معاملات بازارسازهای غیر رسمی بوده، کاهش قیمت نفت بوده، فروکش نمودن بخشی از هیجانات بوده تو بازار و ضمنی که در واقع ما میبینیم که تقاضای مسافرتی افزایش پیدا کرده، تقاضای حجاج افزایش پیدا کرده و قیمت درهم هم افزایش داشته.
این مقام بانک مرکزی در این حال داد و ستدهای کاغذی در بازار ارز را که او متوسط ارزش آنها را روزانه تا 200 میلیون دلار ارزیابی می‌کند در افزایش قیمت‌ها دخیل و مؤثر می‌دانند.
یکی از دلایل افزایش همین معاملات کاغذی، حجم این معاملات که معاملات عمدتاً کاغذی هستند رکورد شکسته. برآوردها متعدده تا 200 میلیون متا. این در واقع معاملاتی هستش که منجر به تسویه نمی‌شه، فقط معاملات کاغذی هستش.
اما همواره و در هر دوره‌ای با افزایش قیمت ارز این زن و گمان در مورد بانک مرکزی و دولت وقت بالا می‌گیرد که دولت برای تأمین کسری بودجه خود است که ارز را گرانتر می‌فروشد تا منابع ریالی خود را از این طریق تأمین کند. این تردید و گمان زمانی تقویت می‌شود که دولت و بانک مرکزی محمود احمدی نژاد به جد متهم به گرانفروشی ارز در مقاطعی از دوران دولتداری خود بود. زن و تردیدی که عبدالکریم رجبی نماینده مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرده است که امروز بانک مرکزی و دولت با چنین هدفی بازار ارز را با افزایش قیمت روبرو نکرده باشند.
مسئول با سابقه است برای رفع کسری بودجه، ممکنه دولت رو تو این کار انجام بده.
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران نیز در جای دیگر تاکید کرده است که دولت و بانک مرکزی در این دوره اعتقادی به مداخله در بازار ندارند.
اینا نوسانات زیادی نیست، نوسانات اونیه که نرخ ارز 1000 تومانی وقت بشه 3900 تومان، بشه 4000 تومان، 4 برابر بشه. اینا این که مثلا چند درصد تغییر بکنه، البته بانک مرکزی مراقبت داره، مواظبت داره و تلاش میکنه و قدرتش هم داره، الان به حد کافی کش هم در اختیارش دلار وجود داره که اگه قرار باشه مداخله بکنه تو بازار میتونه. منتها خیلی اقتصاد مداخله گر رو به عنوان یک اقتصاد مناسب نمیدونیم.
صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز وظیفه این بانک و خواست این نهاد پولی را ثبات بخشی در بازار ارز عنوان میکند.
بانک مرکزی بر اساس قانون پولی بانکی و در چارچوب نظام شناور مدیریت شده بازار رو رصد میکنه. نرخ ارز باید بر اساس قوانین بنیادین تعیین بشه. نرخ ارز معتقد کلیدی اطلاعات گذشته، حال و آینده رو داره. بر اساس قوانین اقتصادی، تراز تجاری یا ابزار سیاست پولی به هیچ عنوان بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مقام ناظر در صدد ایجاد انحراف در نرخ ارز نیست، بلکه میخواهد نرخ ارز بر اساس عوامل بنیادین اقتصادی تعیین بشه و این اتفاق خواهد افتاد که خب بانک مرکزی باید نوسانات طبق قانون کنترل مدیریت کنه.
در همین حال علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در گفتگو با ایسنا تاکید کرده است که دولت به بازار ارز به عنوان منبع درآمدی نگاه نمی‌کند. او در این حال نشانه ای نیز به بازار ارز ارائه کرده و گفته بانک مرکزی و دولت با دلار 3500 تومانی مشکلی ندارند.
نوساناتی که تو بازار ارز هست نوسانات کوتاه مدته. من فکر میکنم که یه روندی برای تغییر قیمت ارز وجود داشته باشه.
در میان دلایل مختلف برای افزایش قیمت ارز شاید برخورد بانک مرکزی با صرافان غیر مجاز و ساماندهی در این بازار را نیز بتوان به عنوان یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در این روزها عنوان کرد. افزایش قیمتی که بر اساس نظرخواهی روزنامه دنیای اقتصاد از 26 اقتصاددان 38% با آن مشکلی ندارند و اگرچه 62% از این اقتصاددانان با ثبات در بازار ارز موافقند، اما سوی کاهش قیمت ارز هیچ طرفداری را از میان این 26 اقتصاددان به خود اختصاص نداده است. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از این که تا پایان این نماگر من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. پل ارتباطی بین من و شما آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با من مرتاد قاسمفر تا این لحظه همراه بودید. در ادامه میشنویم برنامه یه گزارش ویژه توافق هسته‌ای رو که همکارم آزاده اسدی تهیه کرده و درباره کمپین حمایت از توافق هسته‌ای است. با این گزارش به برنامه شبانگاهی، مجله شبانگاهی شامگاهی امروز رادیو فردا هم پایان میدیم. سپاس که ما رو تا این لحظه همراهی کردید.
The Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further...
That is our best promise in the region.
As نظر ما هیچ